زبان و هویت ملی در نگاه شریعتی و با یک روایت انتقادی، یعنی روایت شریعتی رو در مورد زبان و هویت ملی با یک نگاه انتقادی من می‌خواستم بهش نگاه کنم و بسنجم. این مقدمه‌ای دارم و بعد سعی می‌کنم بحث خودم رو ارائه بکنم. امیدوارم بتونم در 30 دقیقه به پایان برسونم که شما دوستانم اگر سوالی داشتید در خدمتتون باشم. آقای
دکتر این پیرو هم جلسه قبلیه یا نه؟ که حدوداً 2 هفته پیش
میده اون رو شما میتونید ببینید. اونجا من بیشتر در مورد خود مفهوم ملیت در نگاه شریعتی به مسابه شخصیت فرهنگی صحبت کردم. اینجا میخوام روی مسئله زبان که های اساساً ما میتونیم به دستگاه فکری شریعتی یا به منظومه فکری شریعتی از منظر بحث‌های زبانی و زبان شناختی نگاه بکنم، آیا همچین امکانی هست و بعد شریعتی آیا اساساً به مسئله زبان مادری پرداخته یا نه، بعد زبان مادری رو در دستگاه فکری شریعتی چگونه روایت شده و این چه نسبتی داره با هویت ملی. اگر اون سخنرانی رو هم بودید این میتونه به یه گونه‌ای در امتداد اون هم باشه، ولی مشخصاً چی میگن تکرار اون نیست. نظریه بازی‌های زبانی محوری‌ترین بحث فلسفه متأخر ویتگنشتاین است که در تقابل با نظریه تصویری زبان بست یافته است. بر اساس نظریه تصویری زبان صرفاً یک کارکرد دارد، تصویرگری واقعیت. ما می‌توانیم با شناخت حقیقت زبان حقیقت جهان را دریابیم. در واقع نظریه اخیر اساساً نماینده یک رویکرد مدرن درباره زبان است. در مقابل مبتنی بر نظریه بازی‌های زبانی زبان پدیده‌ای متنوع الاضلاع است، از این رو نمیتوان آن را از دیدگاهی جوهرگرایانه دریافت. به سخن دیگر زبان پیکره‌ای از بازی‌های زبانی کارکردهای زبانی متفاوت است. هر یک از این بازی‌های زبانی با فرمی از زندگی منطبق است. بنابراین فهم یک بازی زبانی مستلزم مشارکت در آن شکلی از زندگی است که بازی زبانی مورد نظر در بستر آن واقع می‌گردد. البته بحث‌های مربوط به زبان در چارچوب نظریات کلاسیک، مدرن و پست مدرن چرخش‌های سترگی را به نمایش گذارده است و در این مقال ما قصد نداریم بحث‌های مربوط به نظریات زبانی را فی نفسه مطمح نظر قرار بدهیم، بلکه موضوع زبان در نگاه شریعتی و نسبت آن با ایرانیت را مورد بازخوانی انتقادی قرار خواهم داد و تا حدودی ربط مباحث شریعتی در حوزه زبان را با چرخش‌های زبانی در حوزه علوم انسانی مشخص خواهم کرد و نظر شریعتی را در این بستر می‌خواهم بسنجم. با این مقدمه می‌خوام حالا بحث کنم که اساساً آیا شریعتی در مجموع آثار خودش اشاره یا ارجاعی به مسائل زبانی داده یا اینکه این یک قرائت یا خوانشی که من دارم تحمیل میکنم به متن اساساً یه همچین قابلیتی نداره. به همین خاطر سعی میکنم ارجاعاتی رو هم بدم. با غور در مجموع آثار شریعتی میتوان دریافت که زبان کما هو زبان مسئله شریعتی نیست، ولی او در 3 اثر خیش، مجموع آثار 2، مجموع آثار 24، مجموع آثار 27 اشاراتی به موضوع زبان نموده است و از همه بیشتر در مجموعه 27 مشخصاً به مسئله زبان پرداخته است که به نظر قابل اعتنا می آید و در اینجا من تلاش خواهم نمود اول یک گزارشی درباره دیدگاه شریعتی از زبان بدهم و سپس آن را بسنجم و نسبت آن را با مفهوم ایرانیت مورد بازخوانی قرار دهم. اولین نکته‌ای که در بحث شریعتی درباره زبان به چشم می‌آید، نوع نگاه شریعتی به امر اجتماعی است که او را علی‌رغم حمله‌های شدیدی که به مارکس و مارکسیست‌ها و حتی چپ‌های ایران می‌کند، در ذیل جامعه شناسی مارکسیستی قرار می‌دهد. البته خود او تلاش می‌کند که بگوید رویکردش به امر اجتماعی مارکسی نیست، بل تلفیقی از مارکس و وبر است که خود او از عبارت مارکس وبری استفاده می کند. ولی در بازشناسی هویت یا فهم ایرانیت به نظر می آید رویکرد شریعتی از چارچوب جامعه شناسی مارکسیستی و یا قالب مارکس وبری به سمت نوعی مارکسیسم فرانسوی یا همان فرنچ مارکسیست سکول حرکت می کند. چرا من این ادعا را می کنم؟ آیا قرائنی برای این برداشت وجود دارد؟ اجازه دهید پیش از پاسخ به این پرسش نکته ای را درباره تمایز رویکرد جامعه شناختی و رویکرد ایدولوژیک در معنای حزبی در رابطه با امر اجتماعی بگویم تا بهتر بتوانیم تمایز این دو نگاه را در گفتمان بازشناسی هویت شریعتی مورد بحث و بررسی قرار دهیم. در نگاه جامعه شناختی امر اجتماعی قابل تقلیل به یک اندیکاتور نیست، بل باید آن را در هندسه مؤلفه های متفاوت اجتماعی مفهوم سازی کرد. به عنوان مثال برای فهم مقوله زبان به مثابه یک مسئله اجتماعی باید حداقل مؤلفه هایی چون مذهب، دین، قومیت، درآمد، تحصیلات، منزلت، طبقه، شهرنشین بودن، روستانشین بودن، عشایر بودن را مورد بررسی قرار داد و آنگاه ماتریکس امر اجتماعی را مفهوم سازی نمود و تعلیل و تبیین خیش را مطرح کرد. ولی در رویکرد ایدولوژیک در معنای حزبی فقط یک اندیکاتور برجسته می شود و دیگر مؤلفه ها به محاق می روند و یا در بهترین حالت دیگر مؤلفه ها به عنوان عناصر فرعی یا همون که در جامعه شناسی بهش میگن اپیفنومنال فاکتورز در نظر گرفته می شود. شریعتی به نظر می آید در فهم خیش از امر اجتماعی دوچار چنین تحلیل ایدولوژیک قرار گرفته است که در بازشناسی هویت رگه هایی از آن را می توان در متن مشاهده کرد. به عنوان مثال او می گوید، من از خود متن میخونم، مجموع آثار 27 صفحه 72، بالاخره در همه چیز رنگ طبقه مشخص است. شک نیست که طبقه رنگ خودش را بر روی همه چیز میزند. اگرچه معتقد باشیم که هر چیزی را طبقه به وجود نمی آورد، ولی باید قبول داشت که هر چیزی از طبقه رنگ میگیرد. پایان اقتباس. البته شریعتی بلافاصله در همین بستر اشاره به مؤلفه های دیگر در فهم امر اجتماعی می کند و می گوید عوامل فراوان وجود دارد که علاوه بر طبقه باید مورد مطالعه قرار گیرد، ولی شک نیست که طبقه رنگ خودش را بر همه چیز می زند. مجموع آثار 27 صفحه 72. به سخن دیگر درک مفهوم طبقه در ماتریکس امر اجتماعی به مثابه یک مؤلفه اجتماعی یعنی یک برساخت یک معنی استفاده می کند، ولی مفهوم طبقه را به مثابه یک امر اونتولوژیک وجدان کردن که شکی در تأثیرش بر کلیت امر اجتماعی نمی توان نمود، بحث را از مستوای سوسیولوژیک به سطح اونتولوژیک میبرد که میتواند شائبه ذات انگاری را در فهم طبقه به عنوان یک مؤلفه در بستر اجتماعی ایجاد کند. اینکه طبقه یا همون کلاس به عنوان یک عنصر کلیدی در نظریات مبتنی بر طبقه کلاس تیوری جایگاه ویژه‌ای دارد یک موضوع است، ولی ادعا کنیم که باید قبول داشت که هر چیزی از طبقه رنگ میگیرد، بحثی است که با ارجاع به شواهد، مستندات، داده‌های پژوهشی و مطالعات میدانی نمیتوان آن را رد یا پذیرفت، بل باید به آن سر سپرد. چون شریعتی میگوید شک نیست که طبقه رنگ خودش را بر همه چیز میزند. این آن نکته مهمی است که تمایز دیدگاه سوسیولوژیکال در نسبت با امر اجتماعی را با نظر ایدولوژیکال مشخص می کند و به گونه ای بر روی فهم ما از مسائل اجتماعی تأثیر می گذارد. نکته دیگری که در رویکرد شریعتی به زبان مهم است، شیوه مفهومسازی طبقه در تبیین زبان به مثابه یک امر اجتماعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. نمیگم اصلا پرداخته نشده، ولی کمتر بهش پرداخته شده، یا حداقل در گفتمان جامعه شناختی یا جامعه شناسی و نظریه‌های اجتماعی در ایران خیلی برجسته نشده تا اونجایی که من اطلاع دارم. شریعتی مفهوم طبقه را به دو ساحت اشراف و توده، نوبیلیتی و پرولتاریات، تقسیم بندی میکند و تمایزهای زبانی را صرفاً در این دو طبقه مفهوم سازی میکند. او میگوید زبان طبقه اشراف با طبقه توده فرق دارد. صفحه 72 مجموعه آثار 27. البته ممکن است بتوان این گونه دفاع کرد که شریعتی این تمایز را در بستر مطالعات تاریخ ایران در دو قرن آشوب در کتاب بازشناسی هویت ملی هویت ایرانی اسلامی پس از حمله اعراب مطرح کرده است و در آن دوران جامعه ایران به دو طبقه اشراف و توده تقسیم شده بود و از این روز که شریعتی به ساحات دیگر طبقه و طبقات اجتماعی نپرداخته است و اساساً طبقه متوسط در بستر آن روزگار وجود خارجی نداشت تا شریعتی به طبقات دیگر اشاره کند و یا مسئله زبان در رابطه با طبقاتی غیر از اشراف و توده را مورد توجه قرار دهد. من مطمئن نیستم این استدلال درست باشد، زیرا نقدهایی وجود دارد که اساساً تطبیق طبقه یا همون کلاس در ساختار نظریات مارکسیستی را به جامعه پیشا مدرن ایران را مورد تردید جدی قرار می داند یا تردید جدی قرار می دهد و از سوی دیگر شاید بتوان این اشکال را به شریعتی وارد نمود که او در تحلیل‌های طبقاتی خیش چه در حوزه جامعه شناسی تاریخ ایران و چه در حوزه جامعه شناسی جامعه معاصر ایران به طبقه در مفهوم جامعه شناختی آن نپرداخته است، بلکه تحت تأثیر خوانش‌های ایدئولوژیک از طبقه جنبش‌های اجتماعی، دینی، سیاسی، نظامی در ایران را صرفاً در قالب نظریه تعارض یا کانفلیکت تیوری به معنای مارکسیست لنینیستی مفهوم سازی نموده است و از این رو نتوانسته به مفهوم طبقه متوسط یا میدل کلاس توجه کافی بنماید. در کتاب جهتگیری طبقاتی اسلام مجموع آثار 10 و در تبیین مفاهیمی چون مستکبر و مستضعف مجموع آثار 22 صفحه 230 به وضوح میتوان مشاهده کرد که شریعتی امر اجتماعی را که یک ذل اش طبقه است و نه کلیتش مبتنی بر طبقه با خوانش مارکسیستی لنینیستی از طبقه مفهوم سازی می کند و در این خوانش جامعه به دو قطب متضاد تفکیک می گردند و این تضاد موجب می شود که شریعتی زبان را به مثابه یک ذل مجزا از طبقه نمی تواند درک کند، بل زبان را در ذیل طبقه مفهوم پردازی می کند و می گوید ارجاع به خود متن، زبان طبقه اشراف با طبقه توده فرق دارد. کسانی که زبان را نمی شناسند می گویند که جامعه با یک زبان صحبت می کند، در صورتی که همین کلمات یک زبان برای طبقه اشراف یک معنی و برای طبقه توده معنای دیگری دارد. پایان اقتباس مجموع آثار 27 صفحه 72. به نظرم امکان دارد که این سخن شریعتی را در قالب جامعه شناسی انتقادی به گونه دیگری نیز طرح کرد و این گونه استدلال نمود که امر اجتماعی ابعاد گوناگونی دارد و نه تنها زبان طبقه اشراف با طبقه توده فرق دارد، بعد زبان هر دو طبقه با طبقه متوسط نیز متفاوت است و مضاف بر این زبان هر سه طبقه با زبان کسی که قومیت متمایزی دارد نیز متفاوت است و نه تنها قومیت میتواند تاثیرگذار بر زبان و طبقه باشد، بلکه مذهب و دین و درآمد و تحصیلات نیز میتواند بر فهم ما از جایگاه یک فرد یا یک گروه در جامعه تاثیر داشته باشد. به سخن دیگر، این تمایزی که شریعتی بین توده و اشراف قائل است و در این شکاف میخواهد حالات زبانی را مفهوم پردازی کند قابل نقد است. و یکی از نقدهای مهم این است که فرد اولا تنها در دو طبقه قابل مفهوم سازی نیست، بل طبقه متوسط هم میتواند وجود داشته باشد. ثانیا، شاخصه های دیگری در جامعه شناسی وجود دارد که فرد و امر اجتماعی را در چارچوب کلی آن شاخصه ها باید دید. به عبارت دیگر، اگر سخن خود شریعتی را ملاک قرار دهیم که زبان برای طبقه اشراف معنی متمایز از زبان برای طبقه توده دارد، آنگاه باید این استدلال را مطرح نمود که شاخصه های دیگر دخیل در فهم اجتماعی نیز میتواند بر فهم ما از طبقه نیز تأثیر بگذارد و در این صورت میتوان گفت که طبقه برای قومیت X یک معنی و برای قومیت Y معنای دیگری دارد. ولی چرا شریعتی شاخصه های دیگر را دخیل نمیداند؟ به این دلیل است که پایه تحلیلش از امر اجتماعی مبتنی بر طبقه است که در دید او باید کد قبول داشت که هر چیزی از طبقه رنگ میگیرد، مجموعه سال 27 صفحه 72، و طبقه از هر چیز دیگری رنگ نمیگیرد. مفهوم حرف میزنم تا اینجا؟ البته شریعتی در بحث خیش از زبان به نکته ای اشاره می کند که قابل تأمل است و آن این است که او به کسانی که معتقدند جامعه با یک زبان صحبت می کند انتقاد دارد و مفهوم طبقه را برای تبیین تمایزات زبانی مطرح می کند تا بگوید که طبقه موجب می گردد که افراد جامعه حتی هنگامی که یک زبان واحد دارند، مثلا فارسی، به دلیل جایگاه طبقاتی متفاوت زبانشان به ظاهر یکی است ولی در تحلیل علمی دارای دو زبان متفاوت هستند، یکی زبان اشراف و دیگری زبان توده. شریعتی در گفتمان بازشناسی هویت ایرانی به موضوعی اشاره می‌کند که در اینجا می‌توان برای تبیین بحث به آن اشاره نمود و آن این است که او ملیت را به شخصیت فرهنگی مفهوم سازی می کند و به نظر می آید که این شخصیت فرهنگی یک زبان به معنای گویش دارد و آن فارسی است. و حال اینجا می توان پرسید اگر در یک زبان واحد به دلیل حضور ابعاد طبقاتی شعور فرد می تواند تحت تأثیر طبقه‌ای که به آن تعلق دارد درک او از زبان مثلا فارسی را دگرگون کند، آنگاه اگر این ملیت یا شخصیت فرهنگی ایرانی زبانی غیر از فارسی و قومیتی غیر از فارس داشته باشد، آنگاه در کنار مفهوم طبقه آیا فهم او از شخصیت فرهنگی ایرانی یا ملیت ایرانی نمیتواند متفاوت از خوانش شریعتی از ملیت ایرانی باشد که تحت تأثیر جغرافیای خراسان است؟ این پرسشی است که شریعتی به آن پاسخی نمیدهد، ولی این پرسش را میتوان در قالب دستگاه فکری او طرح کرد. شریعتی موضوعی را مطرح میکند که در جامعه شناسی زبان قابل تأمل است، ولو ما با نگاه طبقاتی یا تفسیر طبقاتی شریعتی از مسئله زبان در بستر ایرانی موافق نباشیم. و آن موضوع این است که طبقه بر روی درک زبانی فرد تأثیر کاگنیتیو شناختی دارد. به عنوان مثال در تحقیقی که درباره رابطه بین طبقه اجتماعی دانش آموزان و میزان یادگیری آنها، آقای مسعود عبدی و محمد رضا مهرائین 1385 انجام دادن، در ایران انجام شده است، به نقش طبقه اجتماعی و میزان یادگیری فرد اشاره شده است و از این میتوان نتیجه گرفت که زبان به مثابه یک امر شناختی در بستر اجتماعی بسیار متأثر از مناسباتی است که فرد در آن قرار گرفته و حتی ذخیره واژگانی افراد و طبقه اجتماعی آنها با هم مرتبط هستن. شریعت این ارتباط رو به این گونه تفسیر میکنن که حتی وقتی افراد یک جامعه زبان واحدی مثلا فارسی دارن، هنگامی که از منظر جامعه شناختی جایگاه افراد را در نسبت با طبقه اجتماعی آنها میسنجیم، آنگاه متوجه میشویم که جامعه با یک زبان صحبت نمی کنن. بل اینجا کوت از خود شریعتی، بل زبان برای طبقه اشراف یک معنی و برای طبقه توده معنای دیگری دارد. پایان کوت. اما پرسشی که میتوان در اینجا مطرح نمود این است که ادله شریعتی برای نظریه خیش در باب جامعه شناختی زبان چیست؟ آیا شریعتی از منظر مبنایی به موضوع زبان پرداخته است؟ به عبارت دیگر، آیا در نگاه شریعتی میتوان رگه‌هایی از فلسفه زبان را مشاهده کرد؟ آیا شریعتی در چارچوب نظریه‌های تصویری زبان سخن میگوید یا در قالب رویکردهای بازی‌های زبانی؟ و اگر نگاه شریعتی به زبان در هیچ کدام از این مقولات نظری نمی‌گنجد، آنگاه باید پرسید بحث زبان در گفتمان شریعتی بر چه مبنای استوار است؟ نکته مهمی که در گفتمان فلسفه زبانشناسی شریعتی میتوان به آن پرداخت، تمایزی است که او بین روح و جسم زبان قائل میگردد و جسم زبان را منسوب به ساحت لکسیکال یا لکسیکال دایمنشن میکند و روح زبان را در ذیل ساحت گایستلیش یا گایستلیک دایمنشن یا همان ساحت روح مفهوم سازی میکند. استدلال شریعتی این است که تفاوت‌ها در فهم و ادراک کلمات یک زبان برای طبقه اشراف و برای طبقه توده به این دلیل است که اجاب خود من، کلمه یک معنای لغوی قراردادی و خشک دارد و آن معنایی است که در کتاب‌های لغت جلویش می‌نویسند. دیوار یعنی این و قلم یعنی آن. اما غیر از آن، کلمه دارای یک روح است که انسانها و گروهها و طبقات مختلف مفاهیمی مختلف از آن میگیرند، زیرا که کلمه یک موجود زنده است و غیر از معنی لغوی هم عاطفه دارد و هم روح، در صورتی که خط موجود مرده ای است. پایان اقتباس، مجموع آثار 27 صفحه 72. شریعتی سپس به این موضوع میپردازد که باز کوت مستقیم، گاه کلماتی را به صورتی تلفظ میکنیم ولی آنان را به شکل دیگری مینویسیم، مانند خوارزم که خوارزم مینویسیم، خواهر که خواهر مینویسیم و امثال آن که بسیارند و در همه زبان‌های دنیا این اشکال موجود است. آیتون هم وقت ما تمام شد. البته به این خاطر که اول کلمه به وجود آمده و بعد خط اختراع شده و اصولاً کتابت برای حفاظت کلمه و صحبت است. اینا نقل قول مستقیم از خود شریعتی. اما هیچ وقت در تاریخ بشر نشان داده نشده است که عده‌ای وضع کرده باشند که به فلان چیز بگویند خاک و یا به فلان چیز دیگر بگویند آب و غیره، بلکه همانطور که آه، خندیدن، گریستن و غیره به وجود آمده، بقیه کلمات هم به وجود آمدند. بنابراین چون کلمه به طور ناخودآگاه در ضمیر طبیعی و در روح انسان ساخته می شود، یک موجود زنده است. اما آنچه قرارداد می‌بندیم و به صورت مصنوعی وضع می‌کنیم، یک قرارداد مرده است و تا زمانی که ما تغییرش ندهیم تغییر نمی‌کند. اما همه خصوصیات غیر قراردادی عوض می‌شود و تغییر می‌کند. پایان نقل قول. صفحه 72 تا 73 مجموع آثار 27. حال پرسش اینجاست که مقصود شریعتی از روح در بستر مطالعات زبانی چیست؟ شریعتی در بحث خیش در باب زبان بسیار از واژه روح استفاده میکنند. مثلا میگوید که کلمه دارای یک روح است یا کلمه به طور ناخودآگاه در ضمیر طبیعی و در روح انسان ساخته میشود و از این قبیل تعابیر در بافت مطالعات زبانی شریعتی بسیار دیده میشود. ولی پرسش اینجاست که روح در این بستر به چه معنایی است. برخی از زبانشناسان مانند آقای دکتر مصطفی آسی که در همین پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی هستند معتقدند واژه روح در این بستر اشاره به گونه های زبانی یا language varieties دارد، ولی در نظر من شریعتی در باب استفاده از مفهوم روح در بحث زبان مقصود دیگری غیر از گونه های زبانی که M.A.K. Holiday مطرح میکرد دارد. حالا ادله من چیه برای این؟ زیرا او اشاره به فردی به نام کرملی دارد و هیچی هم اشاره نمی کنه که این اسمش کیه، چیه، مثلا اسم کوچیکش کی بوده فلان، میگه کرملی. شریعتی میگوید نقل قول مستقیم صفحه 73 مجموعه آثار 27 میگوید کرملی زبانشناس معروف لبنانی در کتاب خود موسوم به نشو لغت العربیه و نموها و موتها، تولد و نمو و مرگ لغات عربی، نشان میدهد که یک کلمه چگونه تغییر میکند.
لغت
زبان که چگونه تغییر میکند. مسئله کلمه و روح کلمه با معنی کلمه فرق دارد و خط درست از روی کلمه و تلفظ آن درست شده و ممکن نبوده است که ما دیوار تلفظ کنیم و دیوارک بنویسیم، زیرا درست در ابتدا خط از روی تلفظ بوده و به همین علت کلمه خواهر به صورت خواهر می شود. وضع لباس و اندام انسان نیز همانند کلمه و مکتوب است. اندام همانند کلمه تغییر می کند، اما لباس و کتابت تغییر نمی کند و چنان که مکتوب هر چند سال تغییر نکند دچار اشکالاتی چند خواهد شد. می توان به عنوان مثال زبان انگلیسی را از لحاظ اشکالاتی که در تلفظ و کتابت در آن وجود دارد ذکر کرد. در خیلی از موارد در نظم و نثر از کلمات هم معنی آن که روح بیشتر و زنده تری دارد به کار می رود. نیش، میخ یا عرق، شراب، می، پایان نقل قول صفحه 73. پیش از این که به نگاه شریعتی به کرملی بپردازیم چند نکته را باید به آن اشاره کنیم که در فهم ما از شریعتی در رابطه با خانشش از کرملی حائز اهمیت دارد. چون من ندیدم تو ادبیات حداقل مطالعاتی که در مورد شریعتی انجام شده یا در حوزه زبانشناسی و ارتباطش حالا با روی کرده جامعه شناسان ایرانی یا حتی شریعتی به عنوان یک نظریه پرداز اشاره‌ای به کرملی شده باشه، این کرملی کیه، کجا قرار میگیره، تو چه مثلا بستری ما باید اون رو مطالعه کنیم، تو چه اصلا از کجا اومده، چرا شریعتی اینو گرفته. هیچ من هر چی گشتم حداقل تو مطالعات که من کردم نه مقاله‌ای دیدم نه کتابی دیدم، حتی در داخل چی بهش میگن در چارچوب فهرست اعلام حتی اسم کوچیک این آقای کرملی هم نیامد. حالا پیدا میکنیم گلان میریم جدا دیگه
فرانسه رو بله میکرد بله از اونجا دستا.
پیش از اینکه به نگاه شریعه این اولین نکته این است که نام کامل این نویسنده انستاس ماری الکرملی، متولد 1846 در بغداد و در سال 1947 در بغداد دام فانی را ودا گفته است. پدر او لبنانی الاصل و مادر او عراقی است. او خالق آثار بیشماری بود که مهمترین آنها از قرار زیر است: المعجم المساعد یا مساعد، اغلاط اللغویین الاقدمیین، سومی الفوز بالمداد فی تاریخ بغداد، چهارمی ادیان العرب. الکرملی کتاب دیگری نیز دارد که شریعتی بحث زبانشناسی خیش به آن رو از به اون ارجاع داده، ولی عنوان اصلی کتاب با عنوانی که شریعتی نوشته کمی متفاوت است. شریعتی نام کتاب رو به عربی نشو لغت العربیه و نمو و موتها قید کرده، در حالی که این کتاب در سال 1938 در قاهره با عنوان نشو لغت العربیه و نموها و اکتهالوها به چاپ رسیده است. حال پرسش این است، اینجاست که کلمه موت چرا به جای واژه اکتهال استفاده شده است؟ آیا نمونه‌ای که شریعتی در کتابخانه خیش یا در دسترس داشته است با این عنوان چاپ شده بود؟ و یا شریعتی به غلط نام کتاب را نوشته و یا حتی کسانی که متن را ویراستاری نمودن این واژه را نادرست فهمیدن. البته تغییر این واژه به نظرم کمی در فهم موضوع تاثیرگذار است، زیرا الکرملی مفهوم اکتهار یعنی کهنسالی، سالخوردگی و شاید بگونه‌ای بتوان گفت عدم استعمال یک واژه در زبان عربی را خواسته است مطرح کند، ولی شریعتی سخن از مرگ واژه زده است که بین این دو مفهوم تمایزی وجود دارد که نمیتوان به سادگی از آن عبور کرد. البته نکته دیگری که باید در این رابطه به آن اشاره کرد، جایگاه الکرملی در ادبیات و فقه و لغت عربی است که دکتر ابراهیم السامرانی در کتاب الاب انستاس ماری کرملی و آراءه اللغویه، کتابی که آقای ابراهیم سامرانی که اهل عراق هستش در مورد پدر، چون پدر روحانی بوده این آقای کرملی، در مورد رأی و منظر و شیوه نگاه او اساسا به مسئله زبان یک کتابی نوشته، میگه ایشون تو داره یک رأی هستش، یک دیدگاهی هستش که در سال 1969 توسط مطبعت المعرفه در عراق به چاپ رسید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. الکرملی در خانش ابراهیم سامرائی در کتاب 238 صفحه‌ای خیش به ابعاد گوناگون آراء الکرملی می‌پردازد، ولی شریعتی در یک جمله نکته ای را به الکرملی منصوب می کند که به نظرم جای اما و اگر بسیار دارد و اهل مطالعات تطبیقی در حوزه زبان شناسی باید به این موضوع و خانش شریعتی از کرملی و مقارنه آن با خانش ابراهیم سامرائی به صورت مفصل باید به این بپردازد. با اینکه در باب نتیجه گیری شریعتی از بحث الکرملی به دیده تردید می نگرم، ولی اون نکته‌ای درباره ارتباط بین زبانشناسی تاریخی و مطالعات جامعه شناختی مطرح می‌کند که به نظرم قابل بحث است. او می‌گوید، نقل قول مستقیم از شریعت، در زبانشناسی تاریخی یکی از بزرگترین کوشش‌ها شناخت لغت است و مورخی که از زبانشناسی اطلاعی نداشته باشد همیشه یک دستش خالی است. در بسیاری از مسائل اجتماعی می‌توان از طریق کلمه و لغت و از طریق ریشه شکافی یک اصطلاح به یک اصل جامعه شناسی و یا تاریخی پی برد. پایان نقل قول صفحه 73 مجموعه آثار 27. سپس شریعتی نکته ای را مطرح می کند که وقتی آن را با یکی از زبانشناسان معاصر ایران، خانم دکتر آزیتا افراشی هستند که توی پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی، طرح نمودم، ابراز شگفتی کرد و به صراحت گفت که این بحث جدیداً در مطالعات زبانشناسی مطرح گردید است و نظر شریعتی در این باب که 50 سال قبل در این مورد صحبت کرده بسیار قابل تأمل است. حال آن نکته شگفت‌انگیز چیست؟ شریعتی میگوید، نقل قول مستقیم 73-74 مجموع آثار 27، گذشته از تمام لغات مادی مانند نان، چوب، گوش، در و غیره، تمام لغات معنوی مانند زیبایی، خوبی، دانایی و الی ماشاءالله و تمام لغات معنوی که مربوط به فلسفه و ماورا و طبیعه، به خدا، دین و معنویت متعالی و احساسات مجرد شعری می شود، همه از زندگی روزمره مادی گرفته شده است. مثلا سیاست که به معنی رهبری مردم است، زمانی که ریشه‌اش را میشکافیم بدین معنی میرسیم: زجر دادن و شلاق زدن کره اسب جوان، که نشان میدهد این لغت از دامداری گرفته شده. و یا مفهوم لغت برکت که یک لغت بسیار مجرد و زیبای آسمانی است و به معنای عنایت و فراوانی و لطف خداوند نسبت به بندگان خودش است، در اصل به معنای توفاله است که بعد از خوابیدن شتران باقی میماند. اینم پایان نقل. شریعتی از بحث زبانشناسی تاریخی دو نتیجه کلی میگیرد که من هر دو آنها را بیان خواهم کرد و نتیجه دوم شریعتی بسیار با بحث من در باب زبان و هویت ملی در نگاه شریعتی رابطه عمیق‌تری دارد که روی آن بیشتر تأمل خواهم نمود. او میگوید نتیجه اولی که میتوان از این بحث زبانشناسی تاریخی گرفت این است که، نقل قول، معنویت هر قومی مبتنی بر مبنای مادی زندگی آن قوم است و یا به عبارت دیگر بینش معنوی هر قوم بر روی چهارپایه اقتصادی و اجتماعی و مادی آن قوم استوار است و همچنین مجموعه اصطلاحات و تعبیرات و معانی معنوی و فلسفی و ادبی و مذهبی از زندگی روزمره و کار شغل آنها ناشی شده است. پایان اقتباس صفحه 74. اما نتیجه دومی که شریعتی از بحث خود میگیرد این است که نقل قول صفحه 74، زبانی که برای طبقات مختلف است زبان لغتنامه ای نیست، زیرا که آن قرار دادی است که همه به یک صورت آن را به کار میبرند. در صورتی که روح کلمات است که مفهوم یک کلمه و یک زبان را در طبقات مختلف متفاوت می نماید. در طبقات مختلف کلمات یک زبان به روح‌های مختلف به کار برده می شود. مثلا نان که در یک کلمه سه حرفی است، در نظر یک دهقان که با زحمت فراوان زمستانی و تابستانی دو خروار گندم به دست می آورد و از آن نان می خورد، با آن کس که باید در سفرهش مشروب اشتها آور باشد و موزیک ملایمی پخش شود تا بتواند از روی بیمیلی مغز صدفی را نوش جان کند، فرق دارد. پایان نقل قول صفحه 74. پس از این نتیجه ثانوی شریعتی مسئله ای را مطرح می کند که وقتی آن را در کنار مفهوم ملیت به مثابه شخصیت فرهنگی می گذارین، آنگاه می توان پرسشی را در باب زبان ملیت ایرانی از شریعتی در قالب نظریه خودش پرسید که به نظر من ایجاد چالشی جدی درباره رویکرد شریعتی و سپس تمامی کسانی که روایت ملیت در ایران را به زبان فارسی گره زدن ایجاد خواهد نمود. اول اجازه دهید تقریر شریعتی را به صورت کامل بیان کنم و سپس نظر خیش را در این باب ارائه دهم. او میگوید طبقه باعث می شود دو نفر که زبان واحدی را صحبت می کنند، دوستانی که خود دیتر اومدن دوباره خود این تقریر کمک می کنه که ذهنشون آماده بشه که سوالاتشون رو کنه. او میگوید طبقه باعث می شود که دو نفر که زبان واحدی را صحبت می کنند و درباره مفهوم واحدی همچون نان میاندیشند، دو احساس متمایز داشته باشند، زیرا تمایزات طبقاتی بر روح کلمات در ذهن دهقان و خان تأثیر ژرفی میگذارد. مفهوم حرف میزنم آقای دکتر؟ به سخن دیگر، نقل قول مستقیم، این دو گرچه به زبان فارسی سخن میگویند و کلمه از نظر لغوی برای هر دوی آنان یکی است، معاهازا کلمه نان برای هر دوی آنان دارای یک معنا نیست و این خود نشان می‌دهد که چگونه کلمات بین دو نفر از دو طبقه علاوه بر اینکه دارای معانی مختلفی است، دارای مفاهیم متناقض نیز است. اینا رو شریعتی داره میگه، من نمیگم. میگه حتی آزمایشات فیزیکی نشان داده است که این دو طبقه اندازه های فیزیکی را متفاوت میبینن، حتی رنگ رو متفاوت درک میکنن، به خاطر اینکه این طبقه روی شاکله ذهنی و کاگنیتیو نمیدونم سایکولوژیشون رو تحصیل میزن. من نمیگم خانم دکتر، آقای شریعتی داره میگه صفحه 74 تا 75 مجموع آثار 27 پایان نقل قول. در اینجا به وضوح مشاهده میکنیم که شریعتی با رویکرد تحلیل طبقاتی یا کلاس انالیسیس به مسئله مهمی اشاره می کند و حتی تحلیل طبقاتی خیش را به تاریخ اسلام و فهم ما از دین تسری می دهد. در صفحه 75 مجموع آثار 27، ما اونو دیگه اون کورتو نمی گم. ولی نکته ای که می توان درباره آن تأمل کرد این است که اگر طبقه می تواند در فهم مفهومی چون نان در بین دو نفر که زبانشان فارسی است چنان تأثیر عمیقی بگذارد، آنگاه آیا میتوان این پرسش را مطرح کرد که اگر دو نفر که از دو طبقه متفاوت هستند و دو زبان متمایز دارند و یکی مثلا به نان میگوید بوری در زبان گرجیان ایرانی، یا حدس در زبان ارمنیان ایرانی، یا خبز در زبان اعراب ایرانی، و یا چرک در زبان ترکای ایرانی، و یا لحن در زبان آرامی آشوریان ایرانی، و دیگری به زبان فارسی میگوید نان، آیا عامل زبان و قومیت نیز میتواند به اندازه طبقه بر روی روح کلمات تأثیر بگذارد؟ به عبارت دیگر، آیا در کنار مفهوم طبقه عوامل دیگری چون مذهب، منزلت، قومیت، زبان، تحصیلات، درآمد، دین، شهرنشینی، روستانشینی، کوچنشینی میتواند بر روی فهم ما از یک کلمه و روح کلمات تأثیر بگذارد؟ چرا شریعتی فقط یک عامل را برجسته کرده است و چرا در فهم خیش از ملیت ایرانی تنها به زبان فارسی توجه کرده است؟ شریعتی میگوید در صفحه 76 مجموع آثار 27، بحثی که در اسلام شناسی آمده نشان میدهد که تا چه حد توجه جامعه شناس به ریشه طبقاتی میتواند بسیاری از راه های تاریک را روشن نماید. پایان نقل. حال اگر ما همین منطق شریعتی را معیار قرار دهیم و بپرسیم که آیا جامعه شناس فقط باید به عامل طبقه در تحلیل های اجتماعی خیش توجه نماید یا میتواند مؤلفه های دیگر را نیز مورد عنایت قرار دهد، و اگر پاسخ به این پرسش ایجابی باشد، آنگاه در تحلیل روایت شریعتی از رابطه زبان و هویت ملی چه موضعی باید بگیریم؟ او خود میگوید که صفحه 80 مجموع آثار 27، ملیت یک احساس است و یک عینیت مادی نیست، بنابراین ایجاد بعضی مسائل انسانی بستگی به احساس دارد و اگر احساس نکند وجود نخواهد داشت. هرگاه به احساسهای انسانی حمله می شود بیشتر قوی می گردد. بیش از همه وقت احساس ملیت در برابر حمله عرب بیدار شده، زیرا حمله عرب تنها به حکومت ایران نبوده، بلکه حمله ایست که حکومت، مذهب، تاریخ، زبان و هم فرهنگ ایران را کوبیده. در اینجا افراد بیشتر از همیشه احساس ملیت می نمایند. پایان نقل قول صفحه 8. در اینجا متوجه می شویم که شریعتی روایتی جامعه شناسانه از ایران تقریر نمی کند، بلکه خانشی ایدئولوژیک از ایران را ارائه می دهد که از قضا یکی از روایت‌های غالب در بین بسیاری از روشنفکران و منورالفکران معاصر ایرانی بوده است که ایران را به صورت زبان واحد، مذهب واحد، تاریخ واحد، فرهنگ واحد، نژاد واحد در ذیل یک حکومت واحد تهدید واحد جیمی می‌کنند. ولی مطالعات تاریخی اجتماعی ایران نشان می‌دهد که ایرانیان هیچگاه مذهب واحد نداشتند، بل مذاهب و ادیان متفاوتی در این سرزمین وجود داشته و زبان واحد بر ساختی مدرن بیش نیست و اساساً فرهنگ ایران زمین دارای تکثر و تنوع قومی غنی بوده است و روایتی که تلاش می‌کند ایران را متحدالشکل تقریر کند و این مفهوم یونیفرم را مساوی و مترادف با وحدت ملی برسازد، به نظر من دارای اشکالات فراوانی است و شریعتی نیز از آن مبرا نیست. اجازه دهید این بحث را بیشتر باز کنم. تا بتوانم ابعاد غیر انتقادی گفتمان انتقادی شریعتی درباره زبان و هویت ملی را دقیق‌تر موشکافی کنیم. در نگاه شریعتی ملیت یعنی شخصیت فرهنگی و این مفهوم در بستر گفتمان شریعتی به دو صورت میتواند مورد مفهوم سازی قرار گیرد، یکی در بعد فردی است و دیگری در ساحت اجتماعی. هنگامی که شریعتی مفهوم شخصیت فرهنگی را در بعد جمعی مورد نظر قرار میدهد، واژه شخصیت مساوی با پرسونالیتی نیست، بل ارجاع به مفهوم کاراکتریستیک یا خصائل دارد که در نسبت با فرهنگ میتوان از خصائل فرهنگی در یک ملت نام برد ولی وقتی در بُعد فردی از مفهوم شخصیت استفاده می‌کنیم، آنگاه به نظر می‌آید شریعتی مفهوم پرسونالیتی را هم مد نظر دارد، زیرا می‌گوید در مجموع آثار 27 صفحه 164 من یا همون لموی، درست تلفظ می‌کنم به زبان فرانسوی لموی میگن؟
لو موی. من بلد نیستم ولی
لو موی. اولین بار که در یک فرد پدید آمد هنگامی بود که به مفهوم دیگری یا لاوتروی پی برد و یک شخصیت هرگز نمیتواند شکل بگیرد و تحقق یابد مگر در رابطه با شخصیت‌های دیگر. این نقل قول خود شریعت صفحه 160. اما شریعتی مفهوم شخصیت را در ساحت اجتماعی یا جامعوی آن نیز به کار می‌گیرد و می‌گوید مجموع آثار 27 صفحه 138 شخصیت فرهنگی مجموعه خصائلی است که در طول یک تاریخ مشترک به گروهی از انسان‌ها روح واحد و روحیه‌ای مشترک و وجدان جمعی مشخصی بخشیده است و از مجموعه افراد این گروه یک خود ساخته است که از آن به ما تعبیر می شود و افراد این مجموعه آن ما را در خود می یابند و آن را در برابر دیگری می یابند. پایان نقل. به سخن دیگر مفهوم شخصیت هم بُعد من را در بر می‌گیرد و هم ساحت ما را پوشش می‌دهد و این باز نقل قول از خود شریعتی صفحه 164 و این حقیقت که یک رابطه متقابل دیالکتیکی را حکایت می‌کند به ویژه درباره ملیت بیشتر صادق است، زیرا ملیت اساساً در برابر ملیت‌های دیگر شخصیت خود را متبلور می‌سازد و جان می‌گیرد. پایان نقل قول. در تمامی آثار شریعتی اگر جستجو بنمایی در هیچ کجا او صراحتاً از مفهوم زبان مادری و یا حتی زبان و یا حتی زبان این شخصیت فرهنگی در بُعد فردیان سخنی به میان نمی‌آورد. ولی در کتاب بازشناسی هویت ایرانی اسلامی وقتی از فردوسی و احیای ملیت ایران سخن به میان می آورد و تقابل عرب ایرانی و ایرانی ترک را برمی سازد به راحتی می توان درک کرد که زبان ملیت ایران در نگاه شریعتی زبان پارسی است یا فارسی است. اما پرسش اینجاست که آیا در هیچ کدام از آثار سترگش به مفهوم زبان مادری پرداخته است یا نپرداخته است؟ در مبحث نهضت‌های بازگشت به خیش در تاریخ ایران شریعتی به عنوان یکی از مصداق‌های بارز دورگشتن از خیش به آن گروه از ایرانیان صفحه 181 مجموع آثار 27 ایرانیان امروزی اشاره می‌کند که نقل قول زبان مادریشان را که با آن دوران کودکی و نوجوانی و جوانیشان را تکلم می کرده ان با یک رفت و برگشت چند ساله به غرب عمدن فراموش می کنند و با صدها لطائف الحیل و اطوار هنرپیشگی می کوشند تا به مخاطب خود بباورانند که زبانشان را از یاد بردن، این زبان مادریشان را از یاد بردن و حتی خودشان را و حقیقتاً دیگر شده اند و دیگری و چنان از این خودزدائی مست غرور می شوند که گویی تمامی افتخارات تاریخ و فرهنگ غرب را صاحب شدند. پایان نقل قول صفحه 182 به عبارت دیگر زبان مادری و رابطهش با مفهوم خود یکی از شاخصه‌های مهم مفهوم شخصیت فرهنگی در بُعد فردی آن است و هر حرکتی که مبتنی بر منکوب کردن راه‌های شکوفایی این بُعد از انسان بیانجامد لاجرم در دیدگاه شریعتی باید نشانی از خودزدائی که یک اینو اینجا نقل قول مستقیم که یک بیماری روانی ناشی از عقده حقارتی است که در یک انسان علینه شده پدید می آید و این کتمان خیش و تشبه به دیگری قاعدتا در چارچوب نگاه شریعتی نباید پسندیده تلقی گردد. اما پرسش اینجاست که شریعتی چرا مفهوم ایران و ملیتی ایرانی یا همان شخصیت فرهنگی و من ما را در قالب زبان فارسی و بدون توجه به تنوع زبانی در ایران مفهوم سازی کرده است؟ شاید بتوان دو دلیل عمده و کلیدی برای این امر در نظر گرفت، یکی تئوریک و دومی ایدئولوژیک. وقتی میگویم یک دلیلش تئوریک است، از این رو میباشد که شریعتی واقعیت اجتماعی را از منظر نظریه طبقاتی یا کلاس تئوری میبیند و بقیه مؤلفه ها را به نوعی یا نمیبیند و یا به عنوان مؤلفه اصلی نمیپندارد و آنها را در قالب اپیفنومن مفهوم سازی میکند. اما دلیل دوم به نظرم تسلط روایت مدرن از ایران است که از اواسط دوران ناصری به انهای مختلف شکل گرفت و در دوران پهلوی اول و دوم به عنوان تنها روایت مشروع از ایرانیت در عرصه عمومی برساخته شده بود و تا انقلاب اسلامی 1357 مفهوم ملیت در ایران را مفصل بندی نموده بود و شریعتی هم در این قالب شخصیت فرهنگی ایران و وجدان جمعی ایرانی را برساخته بود. اما با ظهور گفتمان انقلابی و روایت اسلامی از ایرانیت برای دو دهه، این خوانش محوری که ایران را در قالب زبان فارسی و تشیع و بعضاً اسلام در تباین با عربیت مفهوم سازی می کرد به حاشیه رانده شده بود و فضایی ایجاد شد که در اوان ظهور گفتمان انقلابی به زبانها و قومیتهای موجود در قالب ایران نظری ایجابی ایجاد گردید که نشانه های آن را میتوان در میثاق ملی یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یافت. با تغییر و تحولات در جهان و ناکارآمدی گفتمان انقلابی فضایی ایجاد شد. الان آقای جوامرد رو سر این ما کلی بحث خواهیم کرد. فضایی ایجاد شد که دو رویکرد هویتی مرگبار در سپهر اندیشه ایرانی در عرصه عمومی ظهور نمودند. یکی رویکرد آریایی که ایران را تک زبانی و تک نژادی خوانش می‌کند و دیگری هویت‌هایی را که ایرانیت را مترادف با فارسیت مفهوم سازی می‌کنند و به گونه‌ای کثرت در وحدت را برنمی‌تابند و کثرت در کثرت را مفهوم سازی می‌کنند و با آن دامن می‌زنند. بدیلی که من برای این هر دو روایت‌های مرگبار پیشنهاد می‌کنم خوانشی نو از مفهوم ملیت و زبان در چارچوب ایرانیت می باشد که در آن زبان به چهار ساحت تفکیک می گردد: ساحت زبان مادری، ساحت زبان ملی، ساحت زبان رسمی و ساحت زبان مشترک. به سخن دیگر شخصیت فرهنگی یا ملیت به تعبیر شریعتی، شخصیت فرهنگی ایرانی زبان مادریش صرفا فارسی نیست، بل فارسی یکی از زبانهای مادریه اقوام ایرانی است و زبان‌های ملی ایرانی بسیار متنوع هستند و زبان فارسی یکی از زبان‌های ملیت ایرانی در کنار زبان‌های دیگر میباشد و زبان رسمی ایرانیان پس از مشروطیت زبان فارسی بوده است که کماکان چنین جایگاه را دارد و میتواند هم در آینده داشته باشد و زبان مشترک اقوام ایرانی و حتی در بسیاری از نقاط قاره فرهنگی ایران زبان فارسی بوده و هست. البته در این زمینه ما نیازمند فهم جدیدی از زبان مشترک در قاره فرهنگی ایران هستیم، زیرا در بستر استعمار و پسا استعماری دولت‌هایی چون روسیه، چین، انگلستان و فرانسه نقش میانجیگری زبان فارسی در این پهنه قاره فرهنگی ایران دچار آسیب‌های جدی گردیده است و رقبای جدی در این حوزه ظهور کردند که من در کتب پیشین خیش به این موضوع به صورت مبسوط پرداختم. اما درباره هویت ایرانی و زبان در ایران معاصر ما نیازمند خلق روایت‌های دیگری از من ما یا شخصیت فرهنگی ایرانی هستیم که در آن ادبیات اقوام دیگر ایرانی در کنار شاهنامه و ادب فارسی باید مورد توجه جدی قرار گیرد، زیرا متفکرانی حتی همچون شریعتی از این مهم غفلت نموده بودند و مؤلفه های غیر انتقادی را از گفتمان انتقادی خیش نزدوده بودند. به عنوان مثال نگریستن به ایران از منظر خراسان با مفهوم سازی کردن ایران از منظر بلوچستان، کردستان، آذربایجان یقیناً تفاوت‌هایی دارد که این تمایزات باید در خلق روایت‌ها در باب ایرانیت لحاظ گردد تا وجدان جمعی ایران احساس هموطنی در من و او زنده باشد. به سخن دیگر این سخن شریعتی که میگوید گسیختگی تاریخی ملت با گذشته است که پس از فتح عرب روی داد و گم شدن زبان ملی به دست خلافت خشن عرب و سلطنت کینه توز ترک صفحه 215 مجموع آثار 27 امروز قابل دفاع نباشد، زیرا متأثر از یک روایت دیگر ستیز است و در این دیگر ستیزی مفاهیمی را برمی‌سازد، مثلا زبان ملی که از منظر تاریخی دارای اشکالات فراوان است ولی چون در برهه‌ای از تاریخ معاصر ایران توانسته بود به یک ایدئولوژی منسجم کننده تبدیل شود، بسیاری از نقادان چون شریعتی را نیز محصول خود نمود. ولی امروزه می‌دانیم که ایران در قرن سوم هجری زبان ملی به معنایی که امروز بهش اطلاق می‌کنیم نداشت، بلکه زبان عربی زبان ملت یا زبان دین آن بود و سلطنت ترک‌ها کینه‌توز نبود، بلکه جزی از تاریخ هزار و اندی ساله ایران بود و هست. ما نیازی نداریم امر ماضی را در آینه روایت‌های گوبینوی تقریر کنیم.
خسته نباشید.